بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 173.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناس را قبلا گفت بر دو قسم است، یا لفظی یا معنوی. بحث جناس لفظی اون مقداری که در این کتاب آمده بود تمام شد، رسیدیم به جناس معنوی. جناس معنوی هم دو نوعه. نوع اول جناس اضمار، دومی هم جناس اشاره. حالا ببینیم جناس اضمار چه باشد، جناس اشاره چه باشد. جناس الاضمار، الجناس المعنوی نوعان، الاول جناس الاضمار. ان یزمره، یک هوه اگر اینجا نوشته میشد بهتر بود، و هوه ان یزمر المتکلم رکنه الجناس و یعطی فی الکلام به لفظ یحضر و فی ذهن المخاطب لفظ آخر یرادفه وللفظ المرادف غیر المذکور فی الکلام المحضر فی الذهن باللفظ المذکور برای اون لفظ مرادف معنا ثانا هو المقصود للمتكلم من اللفظ المذکور والمفهوم من السياق كقوله منعم الجسم تحك الماء رقته و قلبه قصبتن یحکی ابا اوسی قصبتن ها درستش قصبتن به نسب تمییزه اوس شاعر مشهور من شعراء العرب و اسم ابیه حجر فلفظ ابی اوس فی البیت یحضر اولا فی ذهن المخاطب اسمه و هو حجر. به معنا، بین پرانتز، به معنا اذا ذکر ابو اوس یتبادر معناه الى ذهن المخاطب و اذا تبادر معناه فی الذهن یحضر اسمه و هو حجر فی الذهن یا یحضر اون معنا اسمه و هو حجر فی الذهن و للفظ حجر معنا آخر غیر ابی اوس فقوله یحکی ابا اوسن قصد بهی انه یشبه الصخره فی الغلد فهنا معنیان ابو اوسن شاعر، یعنی این یک معنا و هو الصخر، ابو اوس شاعر همون صخره، صخر نام یعنی، یکی هم و صخره معنیان ابو اوسن الشاعر و سخرو و لفظ الموضوع لکل منها منهما الحجر منها نوشته منهما باید باشد دیگه و لفظ الموضوع لکل منهما الحجر و هو لفظ واحد له معنیان لم یذکر فی الکلام اصلا لا به هاد المعنا ولا به ذاک المعنا بل اضمره و اشیر الیه به لفظ یرادفه به احد معنیه. جناس ازمار را تعریف میکنه، میگه جناس ازمار، اون جناس ازمار عبارت است از این که در تقدیر بگیرد متکلم دو رکن جناس را، اون دو لفظی که بینشان جناس وجود دارد، هر دو را در تقدیر بگیرد و به هیچ یک از اون دو تلفظ نکند و بیاورد در کلام لفظی را که این لفظ حاضر می کند در ذهن مخاطب یک لفظ دیگری را، که اون لفظ دیگر مرادف با این لفظی است که در کلام ذکر شده، و برای اون لفظ مرادف، اون لفظ مرادفی که غیر مذکور است در کلام، احضار شده در ذهن مخاطب به وسیله این لفظی که مذکوره، و برای اون لفظ مرادف معنن سانن، یک معنای دیگری است غیر از اون معنایی که برای لفظ مذکوره، که اون معنای دیگر مقصود متکلم است از اون لفظی که ذکر شده، و همون معنای دیگر فهمیده می شود از سیاق کلام. این ترجمه این عبارت، حالا مثالی که هست ما مثال را توضیح می دیم، یعنی این شعر را معنا می کنیم، شاهد را بیان می کنیم، دوباره برمی گردیم و عبارت بالا را ترجمه می کنیم. منعم الجسم تحک الماء رقته و قلبه قسوتا یحکی ابا اوسی. منعم الجسم یعنی جسمش نرمه، تحکی، تحکی اداه تشبیهه، الماء رقته، تحکی فعل، الماء مفعول به تحکی است، رقت و فاعل تحکیز مضاف ها مضاف نده. جمله تحکل ما رقت و هو هم حال می شود از این منعم الجسم. تحکیه هم که گفتیم اداه تشبیهه، معنیش این است که منعم الجسم در حالی که شباهت دارد به آب، رقت و لطافت اون منعم الجسم، منعم الجسم در حالی که حکایت می کند از آب، یعنی شبیه به آب است، چی شبیه به آبه؟ رقت اون منعم الجسم، لطافت اون منعم الجسم، این معنای این قسمت. و قلبه، یعنی و حال این که قلب اون منعم الجسم که گفتیم بدنش نرمه، در مقابل قلبه از ناحیه قساوت شباهت دارد به ابو اوس. مراد از ابو اوس سنگه، مراد از ابو اوس سنگه، و حال این که قلب اون منعم الجسم از ناحیه قساوت و سختی، حکایت می کند از ابو اوس و شبیه ابو اوس، یعنی شبیه سنگه. خب این معنای این بیت، منتها چطور جناسه ابو اوس معناش، مراد از ابو اوس سنگه، معنای خدا ابو اوس چیه، این توضیح میخواد. اینجا ببینید، و قلبه قسوتن یحکی ابا اوس. ابو اوس، اوس خودش یکی از شعرای عرب بوده، شاعریست معروف از شعرهای عرب. اسم پدر این اوز حجر بوده. کنیه این پدر اوز چه می شود؟ ابو اوز. پس اوز شاعر پدرش اسمش حجر، کنیش هم ابو اوز. اینه داشته باشید. حالا حجر دو معنا دارد. یه معنای حجر همین پدر اوسه، چون اسم اینه دیگه. معنای دیگر حجر سنگه. حالا در اینجا وقتی که این میگه و قلبه قسوتن یحکی ابا اوسی، کلمه ابو اوس اونجا به کار میبرد. از گفتن ابو اوس پدر اوس به ذهن مخاطب میاد، از آمدن پدر ابو اوس به ذهن مخاطب اسمش که حجر باشه به ذهنش میاد. چون زید ببینی اسمش به ذهنت میاد دیگه، نمیاد میاد. رفیقت دیدی اصلا به فکرش نبودی، تو حیات یک کسی را میبینی فورا اسمش به ذهنت میاد دیگه. حالا در اینجا هم ابو اوس که گفت معناش پدر اوسه. از لفظ ابو اوس پدر ابو او پدر اوس به ذهن مخاطب میاد. همین که پدر اوس به ذهن مخاطب آمد، اسمش که حجر باشه به ذهنش میاد. اون حجر دو معنا دارد، یک معناش پدر اوس، یک معناش هم سنگه. میگه از این لفظ ابو اوس اراده شده اون یکی معنای حجر، نه اون معنای حجر که هم معنای ابو اوس است هم معنای لفظ حجره. از ابو اوس معنای خودش که پدر اوس باشه اراده نشده، بلکه از ابو اوس اراده شده از اون یکی معنای لفظ حجر یعنی سنگ. و لذا این که میگه و قلبه قسوتن یحکی ابا اوسن، از ابو اوس اون یکی معنای حجر اراده شده. این که شد، پس در اینجا دو طرف جناس دو تا لفظ حجره. هیچ یک از اون دو تا لفظ در اینجا ذکر نشده. با لفظ ابو اوس او بیان شده، یعنی با گفتن ابو اوس که نه اون دو تا لفظ حجر در تقدیر میشد. و لذا بین اون دو لفظ مقدر حجر که اون دو لفظ مقدر حجر، یک لفظ پدر ابو اوس معناش، اون یکی لفظ حجر هم سنگ. لذا در اینجا دو تا لفظ حجر مقدره. از یکی حجر سنگ اراده شده، از یکی پدر اوس اراده شده، و هیچ یک از اون دو هم در عبارت نیامده. فقط با گفتن کلمه ابو اوس پدر اوس که به ذهنش آمد، به ذهن مخاطب اسمش هم که حجر باشد میاد. اسم حجر که آمد، خواهی نخواهی اون یکی معنای حجر هم به ذهن مخاطب چیه؟ میاد. و در اینجا در تقدیر میشود دو تا لفظ حجر، یکی به معنای پدر اوس، یکی هم به معنای سنگ. این ماحصل بیان تطبیق برای این شعر. حالا بیایید اون بالا، یا این که میخوای این ما بعد این شعر را بگیم تا آخر برسیم، دوباره برگردیم اون تعریف بالا را ترجمه کنیم. حالا ببینید میگه و اوس این که دارد و قلبه قسوتن یحکی ابا اوسی، اوس که مضاف الیه ابا اوس، اوس شاعری است مشهور از شعرای عرب و اسم پدرش اسم پدر این اوس هم حجر بوده. حجر که معنای لغویش سنگ، علم شده برای این پدر اوس. پس بنابراین لفظ ابی اوس در این بیت حاضر می کند اول در ذهن مخاطب اسم پدر اوس را، و هو هجر. یعنی ابو اوس که گفت کلمه هجرم به ذهن مخاطب میاد، چطور میاد؟ بین پرانتز اون معنا میکنه، نحوه آمدن کلمه هجر از لفظ ابی اوس. پس لفظ ابی اوس در بیت حاضر میکند اول در ذهن مخاطب اسم اون پدر اوس را که هجر باشد. به این معنا وقتی که ذکر شد در این بیت لفظ ابو اوس، تبادر میکند معنای ابو اوس. معنای ابو اوس چه بود؟ پدر اوس. تبادر میکند معنای ابو اوس به ذهن مخاطب. وقتی که معناش که پدر اوس باشه به ذهن مخاطب تبادر کرد، تبادر میکند و اذا تبادر معناه فی الذهن، وقتی که تبادر کرد از لفظ ابی اوس معنای ابو اوس در ذهن مخاطب، حاضر میشود اسم اون پدر ابو اوس. اسم پدرش چه بود؟
هجر.
حاضر میشود اسم ابو اوس در ذهن مخاطب. ابو اوس که گفتی معنا به ذهنش آمد، معنا که آمد اسمش که هجر باشد به ذهنش آمد. و لفظ هجر هم و برای لفظ هجر هم یک معنای دیگری وجود دارد غیر از ابی اوس. معنای دیگر هجر چیه غیر از ابو اوس؟ سنگ. پس بنابراین این شاعر که میگد یحکی ابا اوسن، قصد کرده به وسیله این یحکی ابا اوسن این که اون منعم الجسم شباهت دارد به سنگ. یعنی از لفظ ابو اوس اون یکی معنای حجر که سنگ باشه اراده شده و مخاطب بگه قلبیشون شبیه به سنگ. در چی شبیه به سنگ؟ فل قلب، یعنی در سفتی سختی. پس بنابراین در اینجا دو تا معناست، دو معنا وجود دارد در اینجا. یه معنا ابو اوس شاعر، لفظش نام معناش پدر. در اینجا دو تا معنا وجود دارد، یکی از اون دو ابو اوس شاعره. این ابو اوس شاعر همون صخره ها، یعنی همون مردی است که اسمش صخره. خب واسه بله، یکی هم ببینید این صخره با الف و لام آورده. بله هو صخره، درسته. خب
اسم هجر اوس یعنی هجر.
خب ببینید ها، ببینید پس در اینجا دو معناست، یکی ابو اوس شاعره و اون ابو اوس شاعر همان صخره، همان چیز حجره. و صخر دیگری هم معنای دیگر هم سنگه. دو معنا وجود دارد، یکی ابو اوس که همان صخر نام، همان حجر نام باشد، دیگری هم صخره یعنی سنگ باشد. لذا این عبارت باید عوض بشه، فهنا معنیان. یک معنا ابو اوس شاعر و هو هجر، اون ابو اوس شاعر همون هجر نامه در واقع. معنای دوم از صخر یعنی سنگ،
هجر بدون
الف و لام. و لفظ الموضوع لکل منهما الهجر، و لفظی که وضع شده برای هر یک از اون دو معنا منهما، لفظی هم که وضع شده برای هر یک از اون دو معنا کلمه هجره. و هو لفظون، حقش این بود به جای هو هم فا بگدا. فهو پس اون هجر لفظی است واحد له معنیان که لم یذکر در کلام اصلا، یعنی اون لفظ ها. و هو اون لفظ حجر لفظون واحد له معنیان، ذکر نشده اون لفظ حجر در این کلام اصلا، لا به هذا المعنا، نه به معنای پدر اوسی ولا به ذاک المعنا و نه هم به معنای سنگ. به هیچ یک از اون دو معنا لفظ حجر در اینجا ذکر نشده، بل عظمره، بلکه کلمه حجر در تقدیر گرفته شده و اشاره شده به سوی اون لفظ حجر به وسیله لفظی که اون لفظ مرادف با اون حجر است به احد معنیه. ابو اوس با لفظ حجر مرادف است، منتها به یکی از این دو معنای حجر. کدام معنا؟ اون معنای علمی. بل عظمر لفظ حجر و اشیر به لفظ حجر به وسیله لفظ دیگری که اون ابو اوس باشد، که اون لفظ دیگر مرادف با حجر است به یکی از این دو معنای حجر. یکی از اون دو معنا همون معنای علمی حجر باشد. خب حالا برگردیم اون تعریف بالا را هم ترجمه کنیم بر طبق این توضیحی که پایین داده شد. میگه جناس الازمار این است که در تقدیر بگیرد متکلم دو رکن جناس را. در این شعر دو تا لفظ حجر، یکی برای پدر اوس در تقدیر گرفته شده، یکی هم برای سنگ. و بیاورد متکلم در کلام لفظی را. اون لفظ کدام بود در اینجا؟ لفظ ابو اوس، که اون لفظ حاضر می کند در ذهن مخاطب یک لفظ دیگری را. لفظ دیگر چه بود؟ کلمه حجر. اون لفظ دیگری که مرادف با ابو اوس بود، چون لفظ حجر با ابو اوس معنیشن یک نفر بود دیگر، یه چیز بود دیگر، پس دو لفظ مترادف بود. و برای اون لفظ مرادف لفظ مرادف
حجر.
لفظ حجر، چون که ابو اوس مرادف حجر، حجر مرادف ابو اوس. برای اون لفظ مرادف، اون لفظ مرادفی که در کلام ذکر نشده که کلمه حجر باشه، المحضر، اون لفظ مرادفی که احضار شده بود در ذهن مخاطب به وسیله اون لفظی که ذکر شده، که لفظی که ذکر شده بود چه بود؟ ابو اوس. برای اون لفظ مرادف معنا سانه، یک معنای دیگری هست سنگ، که اون معنای دوم حجر مقصود است برای متکلم از اون لفظی که ذکر شده، یعنی از ابو اوس اون یکی معنای حجر مراده. و همون معنای دیگر فهمیده می شود از سیاق کلام. خب این عبارت تطبیقش درست شد؟ دیگه جای گیر که نیست. خب مطلب اینجا تمام شد. جناس این است که در اینجا در تقدیر دو تا کلمه حجر وجود داره، یکی برای پدر اوس، یکی هم برای اون سنگ. هر دو در تقدیرم.
میتونیم بگیم مثلا منظور این که نهایتش میشه جناس تامه مثلا لفظی؟
حالا هرچی، اون که معلومه جناسش تامه، ولی خب میخوام بگیم هر دو معنا در تقدیره. یعنی اگر در تقدیر هر دو باشد اسمش میذارن جناس ازمار. حالا این جناس ازمار از چه نوعی از انواع اون جناس لفظی است؟ اون لفظا ممکنه از قبیل جناس تام باشد، ممکنه ناقص باشه، اون دیگه مختلف.
این شبیه استعاره نمیشه؟
هر چی شما بگیرید معنی نداره، دا قصه اینه. اسم این قسم این شکلی جناس ازماره. تمام شد. بعد میگد به این که و کان هازن نوعو فی مبتدعهی مستنکرا ولکن المتأخرونه ولعوا به و قالوا منه کثیرا. و بود این نوع، یعنی این جناس ازمار بود، این نوع فی مبتدعه، میگه این سابق نبود. بعد یواش یواش بعضی از شعرا یا ادبا و اینا همچه کاری کردن، چون سابقه نداشت. اول به ذهن هر کس با این نحوه از تا تعبیر مواجه میشد یه خورده به ذهنش نمیچسبید. یواش یواش این استعمال اون استعمال اون وقت دیگه رواج پیدا کرد و دیدن چیز خوبی است و دیگه ازش استقبال کردن. و بود این نوع در مبتدعش مستنکر، یعنی مردم را نمیشناختند و ذهنشان اون را نمیپذیرفت. ولیکن متأخرون ول او بهی دلباخته این نوع از جناس شدند و قالو از این قبیل کثیرا، یعنی خیلی زیاد از این نوع از جناس بکار بردند.
مردم یا خدا چیز بلا؟
مردم یعنی علقا و فصحا دیگه. خب متأخرون، این قالو برمیگردد متأخرون، متأخرون هم همین ادبا و اینا میشد دیگه. تمام شدین. و من ذالک ایزن قول البها زهیر، شاعریست اسمش زهیر، لقبش بها، اونم این سه تا شعر را گفته که در این سه تا بیت در بیت سومش دو تا جناس معنوی ازمار وجود داره. حالا این شعراش بخوانیم. و جاهل طال بهی انایی، لازمنی و ذاکم شقایی، ابغض للعین من الاقضائی، اثقل من شماتت الاعدائی، فهو اذا رأته عین الرائی، ابو معاذن او اخل خنسائی. وابه و جاهل وابه رو بس، یعنی چه بسا آدم جاهلی که طال بهی انایی، به وسیله او مشکلات من، سختی من، بدبختی من طول کشید. خود بگید با یک آدم جاهلی مجبور بودم در یک جا بمانم مدت زیادی. و چه بسا آدم جاهلی که طول کشید به وسیله اون مشقت و بدبختی و گرفتاری من. طرف عاقل باشد و با جاهل در یک جا زندگی بکند، اونجا برای این عاقل زندانه. ولذا سابقا مثل این که بعض یا که انسانهای در سطح بالا و حکیم بودند و عاقل بودند و اینها رو میخواستن خیلی زجرش بدن، می آوردن در یک جایی در یک زندانی یک آدم جاهل احمق را می آوردن و این را هم اتاق می کردن، گفتن شما میگفتن شما باشید. حالا اونم شخص حکیم، انسان، کمال، فضل، همه اینا. این یکی هم یک آدم خل و دیوانه، گاهی دهنکجی میکند بود، گاهی قلقلکش میده، گاهی قلش میده. خلاصه اون آدم حکیم مرگ براش ای بسا آسانتر بود تا با همچی جانوری در یک جا زندگی بکند. حالا اینم همینه میگه، میگه و چه بسا آدم جاهلی که طول کشید به وسیله اون انا و مشقت و سختی بدبختی من در واقع. لازمنی، این آدم جاهل ملازم من بود و همیشه بودیم 10 سال 15 سال بیشتر کمتر. و ذاکم شقایی، این هم از بدبختی من بود که با او ملازم باشم و همراهش باشم. ابغض للعین من الاقضائی، اقضا جمع قضاست، قضا مونیست که به چشم میفته، مثلا خار و خاک و شاک و این حرفا باد میاد تو چشم انسان میره و انسان اذیت میشه، نمیشه چشمشو باز کنه. میگه مبغوزتر بود این آدم برای چشم انسان از اقضا، از خارم بدتر بود، یعنی انسان خار تو چشمش می افتاد بهتر بود به این که همچه آدمی را ببینه، مبغوزتر بود برای چشم از اقضا. اثقل من شماتت الاعدائی، سنگینتر بود برای انسان از شماتت دشمنها، شماتت دشمنم خیلی می سوزانه. می گد این از شماتت اعدا هم برای انسان بدتر بود. فهو اذا رأت و عین الرائی، پس اون وقتی که می دید او را چشم بیننده، ابو معاذن او اخل خنسایی، ابو معاذ بود، البته اینم ادات تشبیهش هست شده، مثل ابو معاذ بود یا مثل اخل خنسا بود، ابو معاذن یعنی که ابی معاذن او که اخی اخل خنسایی. حالا در اینجا ابو معاذ اخل خنسا، ابو معاذ هم مثل همون در بیت قبلی ابا اوس، اخل خنسا هم باز مثل همون ابا اوس. حالا بیایی سراغ این دو تا بیت. معاذ ابن جبل، معاذ شخصی بود از صحابه است، اسمش جبل بود. معاذ از صحابه است، اسمش جبل بود. بله چی اسم نه معاذ اسم پدرش جبل بود، معاذ ابن جبل. پدر این معاذم کنیش چه بود؟ ابو معاذ. خب پس بنابراین در اینجا پدر معاذ اسمش جبل، کنیش هم ابو معاذ. مراد شاعر در اینجا از ابو معاذ کوه. چطور؟ جبل دو معنا دارد، یه معناش پدر معاذ، معنای دیگرش کوه. در اینجا لفظ ابو معاذ گفته میشه، از ابو معاذ پدر معاذ به ذهن میاد، از پدر معاذ اسمش که جبل باشه به ذهن میاد. جبل هم دو معنا دارد، یک معناش همین پدر معاذ و معنای دیگرش هم کوه. از ابو معاذ اراده شده اون یکی معنای جبل که کوه باشه، نه پدر معاذ، این همون تطبیق قبلی. حالا در اینجا ابو معاذ به ذهن مخاطب لفظ جبل را میاره، جبل هم گفتیم دو معنا دارد، از ابو معاذ اون یکی معنای جبل اراده شده. پس در اینجا کهنه در تقدیر دو تا کلمه جبله، یک جبل به معنای پدر معاذ، یک جبل هم به معنای کوه. جناس بین اون دو لفظ جبل مقدره و هر دو همچون مقدرن میشود این جناس ازمار. این مال اینش. بیای سراغ اخو خنسا، برادر خنسا اسمش سخر بوده. مراد از این اخو خنسا این که میگد وقتی که او را چشم میبند بیننده میبیند مثل ابو معاذ میماند، یعنی مثل کوهه. آخه انسان وقتی که به خصوص نزدیک غروب و این هر انسان میخواد بین بر نگاه کنه، نزدیک غروب و این هم هست، جلوش کوه باشه این کوه نمیذاره اون بر دیده بشه، ای بسا تاریک هم میکنه، انسان ناراحت میشه. اینجا میگه وقتی که انسان جلوی اون قرار میگیرد اون برای انسان مثل کوه میمانه، باعث ناراحتی روح انسان میشه. یا به اخو الخنسا میمانه، مراد از اخو الخنسا هم سنگه، سخت به معنای سنگ باز، مثل حجر که معنیش سنگ بود، سخرم به معنای سنگه. حالا در اینجا مراد از اخو الخنسا هم باز سنگه. در این دومی هم جناس ازمار اینجوریه، برادر خنسا کنیش بفرمایید اخو الخنسا، اسمش سخت. سخر هم دو معنا دارد، یه معناش همین برادر خنسا، یه معناش هم یعنی سنگ. این شاعر وقتی که کلمه اخو الخنسا را به کار برد به ذهن مخاطب برادر خنسا میاد. برادر خنسا که به ذهن مخاطب آمد، اسم برادر خنسا که سخر باشد میاد. اون وقت اون سخر هم یک معنای دیگری دارد غیر از برادر خنسا که سنگ باشد. مراد از اخو الخنسا همون سنگه. اینجا هم پس کهنه در اینجا دو تا لفظ سخت در تقدیره، یکی برای برادر خنسا، یکی هم برای سنگ، و اون هم دو تا لفظ مثل همان، از یکی سنگ اراده شده و از دیگری هم برادر خنسا اراده شده. این هم شد تجلیسه، چون طرف این تجلیس در تقدیران به این خاطر به این جناس میگن جناس ازمار. تمام شدیم. این پاورقی خورده به جای اسم اخل خنسا سخر نوشته اسم ابل خنسا، اون ابی را اخیش بکنید در پاورقی. تمام شد. دو، جناس الاشاره، جناس معنوی دو نوعه، جناس ازمار و جناس اشاره. هو ما ذکر فیه احد الرکنین و اشیر الی الاخر بما یدل علیه و ذالک اذا لم یساعد الشعر علی التصریح به نحو یا حمزه تسمح به وصل و امنون علینا به قربی فی ثغر کسمک اضحا مصحفا و به قلبی فقط ذکر الشاعر احد المتجانسین و هو حمزه و اشار الی الجناس فیه به ان مصحفه فی ثغره ای خمره و فی قلبه ای جمره. جناس اشاره اینه که یکی از دو لفظ متجانس ذکر بشه، با این یکی متکلم اشاره کند به اون یکی لفظ، یعنی اون یکی لفظ که انه در تقدیر یکیش ذکر شده دیگری نه. جناس اشاره اون این است که ذکر بشود در او یکی از دو رکن تجنیس و اشاره بشود به دیگری به وسیله لفظی که دلالت می کند بر اون دیگری. و هشیر الالآخر به ما یدل علیه، یعنی دیگری خودش ذکر نشده، دیگری با اشاره ذکر شده. و ذالکه کی این جناس اشاره صورت میگیرد؟ میگه در صورتی که مساعدت نکند شعر بر تصریح به اون دیگری، یعنی دیگری را اگر خودش ذکر کنی وزن شعری خراب میشه. برای اینکه وزن شعری میزان باشد اون یکی را خودش ذکر نمیکنی، با اشاره ذکرش میکنی. مثالش مثل قول این شاعر یا حمزه، اسم حمزه اسم کسیه، حمزه کلمه‌ای که مصحفه، یعنی کلمه‌ای را که تغییر بدن جور دیگه تلفظ کنن اون را میگن اون مصحف این کلمه است. کلمه حمزه هم دو تا مصحف داره، یکی خمره یکی هم جمره، خمره جمره، اون دو تا مصحف حمزه هستن، یعنی در حمزه، اگر چنانچه اون نقطهش ببری روی ها میشه خمره، نقطه اون زرا بیاری زیر اونها میشه جمره. پس بنابراین حمزه دو تا مصحف داره.
خب دو تاش هم صحیحه مثلا؟
بله
هر دو تا هم صحیحه.
صحیحه یعنی مصحفش دیگه. خب این که شد، حالا در اینجا میگه ای حمزه کرم کن بر ما به وسیله وصل خود، یعنی پیش ما بیا که این وصل تو در واقع برای ما اکرام است و بخشش و سماحت. و امنون علینا به قرب، منت بگذار بر ما به وسیله قرب خودت. فی ثغر که اسمو که ازها مصحفن، سر اون دندان هاست، به خصوص دندان های جلو، در دندان های تو اسم تو که حمزه باشد گشته از مصحف. در دندان های تو اسمت مصحف شده، دندان تو دهنه، در دهنم آب دهنه، آب دهن رو تشبیه میکنن به خمر و به او خمر میگن. در دندانهای تو اسمت که حمزه باشه گشته مصحف، مصحف حمزه در دندانها آب دهنه، اونم اسمش ولو معنی مجازیش اسمش خمره است. حالا بین حمزه و خمره جناسه، حمزه صراحتا گفته شده، خمره با کلمه فی ثغر کساره از ها مصحفن اسمو که، اون کلمه مصحف اشاره است به کلمه خمره. در صغر تو گشته است اسمت مصحف، این مصحفن اشاره است به کلمه خمره. پس خمره خودش ذکر نشده، با اشاره ذکر شده. همچنین و به قلبی، به قلبی هم اینجوری ها، فی ثغر که، بله فی ثغر که اسم که از ها مصحفن و به قلبی اسم که از ها مصحفن، در قلب منم اسم تو که همزه باشه گشته مصحف، تو دل منم میگد آتشه، آتش اسمش جمره هست، تو دل آتشه، اسم آتش هم جمره هست. پس در قلب تو، در قلب منم اسم تو گشته مصحف یعنی جمره، در دندانهای تو اسم تو گشته از مصحف یعنی خمره. لذا در اینجا کلمه همزه گفته شده، دو تا مصحفاش که بین هر یک از اون دو و این همزه جناسه، یکی از اون دو طرف جناس ذکر شده، دیگری با یک اشاره ذکر شده. کلمه مصحف هم اشاره است به خمره، هم اشاره است به جمره. لذا در اینجا میگه پس به تحقیق ذکر کرده از شاعر یکی از دو متجانس را که کلمه همزه باشه، و اشاره کرده به جناسی که در این یکیه، به این که، و اشاره کرده به جناسی که در اون یکیه، به قول خودش که گفته به ان مصحف، بله اشاره کرده به سوی او، به سوی جناسی که در اونه، به این که، یعنی به این وسیله که مصحف اون یکی در صغر اون مخاطب هست، اون در صغرش چیه؟ خمره. همچنین مصحف او در قلب خود این شاعر است، های قلبیه به شاعر برمیگرده، مصحف اون همده در قلب شاعرم جمره است، جمره یعنی آتش. لذا در اینجا سه تا همده، خمره، جمره، این دوتا صراحتن ذکر نشده بل اشاره، ولی همزه صراحتن ذکر شده بود. این تمام شد یک کلمه. و بعد فعلم انه لا یستحسن الجناس و لا یعد من اسباب الحسن الا اذا جاء افون و سمع به طبع من غیر تکلف حتی لا یکون من اسباب ضعف القول و انحطاطه و تعرض قائله للسخریه و الاستهزاء. میگه بعد از این حرفایی که ما راجع به جناس گفتیم از اون اول تا اینجا، بدان که مستحسن نیست جناس، یعنی حسن حساب نمیشه و شمرده نمیشود از اسباب حسن کلام مگر در صورتی که بیاد در حالی که معفوه، معفوه یعنی در جایی آمده که کاربردش جایزه و مورد قبوله، و سمح به طبع من غیر تکلفن، و اون جناس را طبع انسانی اون را به کار برده، بخشیده در واقع بدون مشقت. بعضی جاها میبینی کار برده جناس متکلم به زحمت میفته، اون گونه جناس مردوده، بیاد در حالی که معفوه این سمح به طبع من غیر تکلفن در واقع تفسیر اون افونه و بخشیده از اون جناس را طبع انسانی بدون اینکه به مشقت بیفته. اینجور باید باشه تا اینکه نبوده باشد اون جناس از اسباب ضعف در گفتار و انحطاط در گفتار، یعنی اگر با تکلف باشد این حسنی که ندارد هیچی قبح داره، تا اینکه نبوده باشد از اسباب ضعف قول و انحطاط قول و از اسباب در معرض قرار گرفتن قائلش برای سخریه و استهزاء، یعنی اگر با تکلف به کار ببرن دیگران این را مسخره میکنن، آقا این چه جناسی بودی که، چه جناسی بود که با این زحمت و مشقت بازور در این کلام چپاندی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.